بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان تاریخی خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. اگر نکته ابهامی، سوالی در ارتباط با تاریخ اسلام وجود داره، حتما عنوان بکنید، مطرح بفرمایید و از راه‌های ارتباطی که هست در تماس باشید. انشالله با طرح سوالات شماست که بحث‌ها رونق بهتر و بیشتری می‌گیره و جهت بحث‌ها از محور واحد و خاصی خارج میشه. میتونیم به ابعاد مختلف و متنوعی بپردازیم، به نیازها توجه بیشتری میشه و اینکه واقعاً بحث‌ها صرفاً گزینشی نخواهد بود، چیزی خواهد بود که شما انتخاب می‌کنید و اون رو در مسیر قرار میدید و همه میتونن استفاده بکنن. بنابراین از طرح سوالاتون هم دریغ نکنید، در خدمتون هستیم. خب در ایامی بودیم که ولادت با سعادت پیامبر مکرم اسلام و همچنین امام صادق علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم، اگرچه این ولادت ها مختص به یک روز نیست، باید تمام اعماق وجود ما رو پر بکنه، زندگی ما رو در بر بگیره و انشالله بتونیم در ساحت قدسی اهل بیت علیه السلام هم از جهت فکری و اعتقادی انجام وظیفه بکنیم و عرض ادب داشته باشیم و هم از جهت عملی خودمون رو هرچه بیشتر به ساحت اونها نزدیک بکنیم تا اینکه از ما راضی باشن و به گونه‌ای که میخواهند انشالله زندگی بکنیم. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم انشالله که با ذکر مقدمه قیم ارزشمند و مفیدشون ما رو بهره‌مند بکنن، به ویژه بحث سیره نبوی که خیلی اهمیت داره و دوست داریم در این فضا مطالبی رو بیان بکنن. انشالله بعدش هم در طرح سوالات آنچه که میسور هست و مقدور هست تلاش خواهیم کرد و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خدمت استاد عزیزمون خوش آمد میگم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی، حضرت آقای رجایی فر، بر شما بینندگان عزیز. انشاءالله که موفق و سربلند باشید و همواره مؤید به تأییدات الهی و مجددا تبریک عرض میکنم میلاد مسعود رسول خدا صلی الله علیه و آله رو و همینطور امام جعفر صادق سلام الله علیه رو در ایام متعلق به اون بزرگواران قرار داریم و انشاءالله که رسول خدا صلی الله علیه و آله توجه خاصی به امتشون بفرمایند، هرچند امت اونچنان که مرضی اون حضرت هست عمل نکرده اند و نمی کنند، اما به هر حال انشاءالله با صفت نماد رحمت الهی که اون حضرت هستن انشاءالله با امت معامله بکنند، برخورد بکنند و انشاءالله هر چه زودتر این بیماری از دامان بشریت برچیده بشه، به خصوص مسلمانان و به هر حال پیروان اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله، و انشاءالله هر چه زودتر شاهد تحقق منویات رسول خدا با ظهور موفر و سرور امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم انشاءالله. هفته قبل یادم هست که وعده نگاهی به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رو دادیم، چون بعضی کلیپ ها بود که ناچار بودیم اونها رو پاسخ بدیم و بعضی از مناسبت ها بود در حال 12 و 14 ربیع الاول و اینها، ولی زیاد نرسیدیم به این بحث. هرچه که بیشتر دقت بکنیم در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله برای ما کارگشاست، راهگشاست، برای اینکه زندگی ما نزدیک بشود به اون حضرت و شبیه‌تر بشیم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و هیچ راهی هم جز این نداریم که در این دنیای پرآشوب و آشفته به هر حال یک معلمی همچون پیامبر صلی الله علیه و آله رو در پیش رو قرار بدیم و اون حضرت سرمشق بده به ما و بر اساس سرمشق رسول خدا حرکت بکنیم. درباره اوصاف رسول خدا صلی الله علیه و آله خب روایات متعدد هست. من حالا همینجا خوبه یک اشاره بکنم، یک کتابی رو معرفی کنم. کتاب ها متعدد هستند. مرحوم علامه طباطبایی کتاب سنن النبی رو نوشتن که خب کتاب معروفی است، مجموعه روایات هست در واقع، ایشون جمع کردن و ترجمه هم شد، آقای محمد هادی فقهی ترجمه کردن، شاید ترجمه دیگری هم داشته باشه. این خوبه که به هر حال آشنا بشیم با مجموعه روایاتی با سیره پیامبر در ابعاد مختلف. از آخرین کارهایی که در این باره انجام شده یک مجموعه مفصلی است راجع به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله که دارالحدیث در واقع این مجموعه‌ای که پژوهشگاه قرآن و حدیث که زیر نظر جناب آقای شهری هست محققین اونجا فراهم کردن. منتها عزیزان بیننده خواستید به هر حال چون یک مجموعه مفصل به همش دسترسی نداشته باشید از اون تک جلدی گزیده سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک تک جلد با قطر این مقدار تقریبا اون کتاب خوبی است، یعنی مجموعه روایات است در محورهای مختلف سیره رسول خدا، گزیده سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که اون مؤسسه یا اون پژوهشگاه چاپ کرده
تحت همین عنوان گزیده.
گزیده سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میتونید اون رو تهیه بفرمایید. مجموع اون کتاب خب روایات قیم و خوبی داره درباره سیره پیامبر اکرم. از منابع کهن من این کتابی که دستم هست کتاب مناقب آل ابی طالب از مرحوم ابن شهرآشوب، این بزرگوار یکی از عالمان بزرگ شیعه بوده در قرن ششم هجری، آثار قیم و ارزشمندی داشته، بعضیش به جا مونده، از جمله معروفترین اثرش همین کتاب هست مناقب آل ابی طالب که خب این چاپی که الان من دارم در سه جلد بوده، منتها یک چاپ تحقیقی دیگری هم اخیرا سالهای اخیر چاپ شد، فکر کنم در شش جلد چاپ شده با تحقیق و اینها، ظاهرا ترجمه هم شده باشه. عرض کنم که به هر حال این کتاب یکی از منابع شیعی است در ارتباط با سیره و تاریخ و مناقب اهل بیت علیهم السلام تا امام 11 و بخش از امام 12 سلام الله علیه رو داره. این در جلد اول این کتاب صفحه 190 یک فصلی دارد، فصلون فی آدابهی و مزاحه، فصل حدود دو سه صفحه. در اینجا برخی از اصول رفتاری رسول خدا صلی الله علیه و آله رو ایشون نقل کرده و بعدش هم نمونه های از مزاح های پیامبر صلی الله علیه و آله رو ایشون جمع کرده، شاید 10-15 نمونه باشد از مواردی که پیامبر اکرم شوخی میکردن یا اجازه میدادن که دیگران باهاشون شوخی بکنن. حالا فرصت شد یکی دو تاش اشاره میکنم. و اما تو بحث آداب من چند موردشو که حالا شاید بیشتر مورد ابتلا باشد رو عرض میکنم، اون تا آدرس رو عرض کردم، دوستان میتونن بعد مراجعه داشته باشید به این آدرسی که اشاره شد. فرمود که اما آداب هم فقط جمعها بعض العلماء و التقطها من الاخبار، آداب رفتاری پیامبر رو بعضی از علما از اخبار مختلف جمع کردند و ایشون یک پارچه کرده، ولی هر یک از جمله از اینها شاید در یک روایتی آمده. کان النبی صلی الله علیه و آله احکم الناس، پیامبر حکیم ترین مردم بود. پیامبر حکمت آورده بود دیگه، طبق آیه شریفه به صلاح خداوند متعال در آیه سوره مبارکه جمعه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبر حکمت آورد، تعلیم کتاب و حکمت رو رسالتش بود که به امت بیاموزد، طبیعتا خود او باید حکیم ترین باشد، یعنی آگاه ترین نسبت به حقایق هستی و عامل نسبت عامل بر اساس حکمت. بحث زیاد دارد، یعنی هر یک از اینها رو جا دارد که مفصل بحثش راجع به بحث حکمت زیاد میشه بحث کرد. و اجمالا هر کسی که بر اساس صداقت عمل بکند، بر اساس دین عمل بکند، خداوند حکمت رو به او عطا می کند، بر اساس اخلاص عمل بکند. اون حدیث معروف من اخلص لله 40 صباحا، کسی 40 روز با اخلاص همه چیزش رو در راه خدا قرار بدهد، جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه، ینبوها و سرچشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. بلذا گاهی دیدیم کسانی درس ناخوانده هستن، اما چون انسانهای صادق و صالح و مخلصی هستن، سخن که میگه انگار یک انسان عالم حکیمی داره سخن میگه و باطل سخن نمیگه. و احلمه هم پیامبر حلیمترین مردم بود، حلم داشت. این صفت حلم هم با صفت بسیار بزرگیست که همه باید داشته باشیم، و به خصوص امروزه تو این روابط اجتماعی که وجود دارد تو جامعه، تو این شلوغی ها، تو این برخورد ها، تزاحم ها، خیلی نیاز به حلم داریم. خود نگهدار باشیم، خیلی زود عصبانی نشیم، دچار خشم نشیم، دچار غضب نشیم، بد و بیرا به هم دیگه نگیم. متاسفانه خیلی از افراد صفت حلم رو از دست دادن به خاطر مشکلاتی که وجود دارد. اینها شاید تأثیر گذاره، اما باید خود کنترل در روی خودمون داشته باشیم. گاهی ممکن در یک تنازع کوچک رانندگی، گاهی ممکن یک طرف از کوره در بره و عرض میکنم که رفتارها یا کلمات نامناسبی بر زبانش جاری میشه. و اشجعهم، شجاعترین مردم بود پیامبر صلی الله علیه و آله، که امیرالمؤمنین اون جمله معروفشون در نهج البلاغه فکر کنم حکمت 260 باشه اگر شما نکنم، حدودا در این شماره است که كنا اذا احمر البأس اتقينا برسول الله وما كان احد اقرب الى العدو منه. وقتی که جنگ مغلوب میشد، مثلا جنگ احد که این دفعه دشمن از پشت حمله کرد و شیرازه سپاه اسلام از هم پاشید، در موقع مغلوب شدن جنگ و داغ شدن جنگ، ما به رسول خدا پناه می بردیم. اتقینا به رسول الله، این که می فهمم ما یعنی مسلمان ها، و کسی به دشمن نزدیک از پیامبر نبود. خب این نشان شجاعت پیامبر هست. و اعدلهم، عادلترین مردم بود پیامبر. این هم باز یک نمونه عرض بکنم، عزیزان حتما در تاریخ جریان جنگ حنین رو مطالعه فرمودید که در جنگ حنین غنایمی دست مسلمان ها افتاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله از سهم خودشون، یعنی خمسی که طبق تصریح قرآن کریم و علما انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و للذی القربى و اليتامى و المساکین ابن السبیل، سهم خمس که دستور مبارک انفال مربوط به پیامبر میداند، یک مقدار اضافه به این نو مسلمانان مکه دادن، که یکی از این افراد جامد الفکر که بعدن از خوارج شد، ذوالخویصره، اعتراض کرد به پیامبر که یا محمد اعدل، با جسارت اعتراض کرد که ای محمد صلی الله علیه و آله عدالت پیشه کن. حضرت اونجا فرمود که وای حک فمن یعدل ان لم اعدل، وای بر تو، به من داری سفارش عمل بر اساس عدالت میکنی دیگه، اگر من عدالت نورزم دیگه کی میخواد عدالت ببرزه؟ نظام فرماد که پیامبر عادل ترین مردم بود و اعطفهم، عطوف ترین مردم، مهربان ترین مردم نسبت به دیگران. این بخش آغازین این قسمت بود. بعد میفرماد که لم تمسیده ید امرأت لا تحل، هیچگاه دست پیامبر نخورد به دست زنی که حلال نیست، این زن نامحرم. دست پیامبر مس نکرد، لمس نکرد دست زن نامحرم رو. این گونه در حال اصول فقهی، تشریعی، رفتاری که جز تعالیم پیامبر صلی الله علیه و آله بود، که خب متدینین همه رعایت میکنن، انشالله همه مقید به این دستورات باشن. پیامبر اکرم حریم قائل بود میان خودش و میان زنانی که به هر حال محرم اون نیستن. و از خناس، پیامبر سخیترین مردم، بخشنده ترین مردم بود. لا یثبت عنده دینار ولا درهم، اهل کنز نبود، اینکه مال رو جمع بکنه، دینار و درهم رو هم بگذاره، اینها نه، انفاق میکرد و اهل سخاوت بود. و باز من رد میشم بعضی از عبارات اونهایی که ما در بیشتر مورد ابتلاء امروز ماست گزینش میکنم. مثلا از جمله بخش های مربوط به تواضع پیامبر صلی الله علیه و آله، و کان یجلس علی الارض، رسول خدا روی زمین می نشست. اینطور نبود که مثل پادشاهان، یعنی یکی از ویژگی های حضرت این که خیلی از تشبه به ملوک پادشاهان پرهیز داشت، بر اونها تخت هایی مثلا فراهم می کردند و یک جایگاه مشخصی داشتند، روی زمین می نشست. و ینام علیها و یأکل علیها، روی زمین می خوابید، روی زمین غذا می خورد. و کان یخسف النعل، کفششون رو خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پینه میکردن، میدوختن، خسف نعل میکردن، یعنی دوختن کفش. و یرقع الثوب، لباسشون گاهی ممکن بود که نیاز به خیاطی داشته باشد، جایش پاره بشه، امثال اینها، خودش ترقیع ثوب میکرد، اصلاح میکرد لباسش رو. و یفتح الباب، در خانه رو خود پیامبر میرفت و باز میکرد. ممکن هست بعضی از مردان ما در خانه از میکنم که عادت داشته باشن که همواره در خانه رو بچه ها برن باز بکنن یا خانمشون باز بکنن، اینها نمیفهم پیامبر، اون که پیامبر بود، یفت خانه یفتح الباب، در خانه رو خودش باز میکرد. یحلب الشات، گوسفندها رو خود پیامبر اکرم میدوشید. و یعقل البعیر، فیحلبها، شتر رو میدوشید، اون حضرت میبست شتر رو در استبل و امثال اینها. و یطحن مع الخادم اذا اعیا، کمک خادم میکرد، خادم وقتی که گندم ها رو آسیاب میکرد پیامبر میرفت کمکش و همراه او کار رو انجام میدادی. و یضع طهورهو باللیل بیده، این نکته است که پیامبر خب شب زنده دار بود، شبها بر میخواست برای عبادت، بخش زیادی از شب رو بیدار بود، میخوابید، گاهی بلند میشد، گاهی دوباره میخوابید، گاهی بلند میشد. خواب طولانی مستمر در شب نداشت پیامبر اکرم، چون تهجد بر اون حضرت واجب بود. میفرماید که مقدمات طهارت و عبادت شبانه رو قبل از خواب فراهم کرد که خود اون ظرف آبی باز تطهیر میخواد بکنه، وضو بگیره اونها. یضع طهورهم باللیل بیده، با دستان خودشون اون آب رو آماده میکردند و از اون که برای اینکه نیمه شب برخواستن حالا نرن از چاه آب بکشن یا امثال اینها. ولا یجلس متکئن، پیامبر صلی الله علیه با حالت تکیه نمی نشستن که حالا یه جای بشن صدر مجلسی باشد تکیه بدن، دیگرانم مقابل حضرت نشسته باشن، بدون تکیه می نشستن. که من شنیدم درباره بعضی از بزرگان از مراجع معاصر، مثلا مرحوم آیت الله العظما سید احمد خانساری بالخصوص، من شنیدم از بعضی از بزرگانی که خدمت ایشون رسیده بودن نقل میکردن که ایشون با یه فاصله با دیوار مینشست از شدت تواضعی که داشت. و یخدم فی مهنت اهل، در کارهای خونه به خانواده کمک میکرد. مهنه با های دو چشم، یعنی اون شغل، اون کارهایی که در خانه وجود داشت در اون کمک میکرد. و یقطع اللحم، گوشت و خود پیامبر اکرم خورد میکرد و آماده میکرد. و یا مثلا میاد تا اینجا که و یقبل الهدیه ولو انها جرعه لبن، کسی به پیامبر هدیه میداد اون حضرت میپذیرفت برای یک جرعه شیر باشه و هرچه باشه هدیه رو رد نمیکرد پیامبر. این نکته ایست به هر حال در روابط اجتماعی، هدیه قبول کردن و رد نکردن هدیه از مقولات مهم در سیر پیامبر هست. و یاکلها ولا یاکل الصدقه، اما صدقه قبول نمیکرد، صدقه رو به هر حال تو اوصاف پیامبر در کتاب‌های پیشین هم بوده دیگه، معروفه در حالات جناب سلمان که این رو شنیده بود که پیامبری مبعوث خواهد شد که هدیه رو قبول می‌کند، صدقه رو قبول نمی‌کند و بر بین دو کتفش هم نشانه‌ای از به هر حال نبوت دارد، خال نبوت دارد. لذا سلمان وقتی که آمد خدمت پیامبر مقدار خرما تعارف کرد و عرض کرد که این هدیه از پیامبر، خودشون تناول کردن به اصحابم فرمودن که بخورید. نوبت بعد آمد خدمت حضرت، مقدار خرما بود، عرض کرد که این صدقه است، حضرت خودشون نخوردن، به بعضی از اصحاب دادن که اونها استفاده کنن. و نوبت بعدم پیامبر در مسیری میرفتن، احساس کردن سلمان میخواد که اون علامت خال رو بیابد، که پشتشون رو اجازه دادن که کنار زد و اون خال که در پشت پیامبر روی بین دو کتف حضرت بود اون رو مشاهده کرد سلمان و یقین کرد که این همون پیامبری است که وعده داده شده. و عرض میکنم که این تعبیر که بلم یتجشع قطو، یعنی آروغ زدن در جمع، پیامبر اکرم این عادت رو نداشت. و عرض میکنم که لا یثبت بصره فی وجه احد، اینطور نبود که خیره بشه در چشم کسی دائما، بلکه نگاه رو گذرا داشت در افراد و همطور در جمع، اگر بود نگاه گذرایی نسبت به همه داشت. یغضب لربه بلا یغضب لنفسه، اگرم غضبناک میشد برای خدا بود نه برای خودش. و ای کاش همه ما اینطور باشیم که ملاک غضب و عدم غضبمون این باشد که به هر حال کاری، چیزی، سخنی گفته شده، این سخن با در راستای رضای الهی نیست، این کار در راستای رضای الهی نیست، به خاطر اون غضبناک بشیم، نه اینکه فقط به خاطر خودمون باشه کار نداشته باشیم که خدا در این وسط چه کاری باشه. این هم باز یک قسمت از تعبیر دیگر در اینجا این هست که و کان اذا لبس جدیدن اعطا خلق ثیابهی مسکینا. پیامبر وقتی که لباس جدیدی می پوشید لباس کهنه رو به مسکین می دادند. و این باز نکته ایست، بحث انفاق. و یا مثلا این تعبیر که و کان یردف و خلفه و عبده و او غیره، امروز خیلی مورد ابتلاست که کان یردف و خلفه یعنی تو ردیف خودش بر روی مرکب سوار میکرد، تو مسیری میرفت، حضرت مثلا یه پیادهی اونجا بود، اون رو سوارش میکرد و میرسون به مقصد وقتی که هم مسیر بودند. و اینها ارداف خلف یعنی پشت سر سوار کردن، حالا میخواد عبد باشد یا غیر عبد باشد. و یرکب ما امکنه، حال امروزه این خب خیلی مورد ابتلاست، خیلی وقتا ما مسیری با ماشین داریم میریم و ممکنه که پیاده ای هم باشه، خب چه اشکال داره سوارش کنیم، عمل به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله کردیم در این صورت. و خدا میدونه که این جور کارهای عادی که به ذهن ما عادی میاد و پیش پا افتاده میاد در اون عالم چقدر برای ما سودمند خواهد بود و به درد ما میخوره، چون قضاء حاجت مؤمن هست، قضاء حاجت المؤمن که در روایات وعده های بزرگی براش داده شده. و یرکب ما امکنه من فرس او بغلت او حمار، حضرت هر چی که ممکن بود از مرکب سوار میشد، میخواد چارپا حمار باشد یا مثلا اسب باشد، قاطر باشه. لذا این تقیداتی که امروز گاهی هست، بعضی حتما باید ماشین خارجی سوار شن یا فلان مدل باشه، اینها اگر بر اساس سیره پیامبر بخوایم عمل بکنیم اینها رو، خب مرکب اون زمان اونا بود، مرکبای امروز هم اینهاست. و یرکب الحمار بلا سرجن، گاهی سوار الاغ و چارپا میشد بدون اینکه زینو یا مثلا اینها داشته باشه. و یمشی راجلا حافیا بلا رداء بلا عمامه بلا قلنسوه، گاهی بعضی از جاها رو پیاده حضرت حرکت میکرد، گاهی پا برهنه حرکت میکرد و بلا رداء. حالا حافیا ممکنه که به هر حال حمله بر بعضی اماکن ممکنه بشه، مثلا شاید در مسجد الحرام یا امثال اینها، مطلق اینجا گفته. و یشیع الجنائز و یعود المرضى في اقصى المدینه، نکته بسیار مهمی، حضرت برای تشییع جنازه ها می رفتند، در تشییع جنائز شرکت می کردند. خود اهل بیت اون حضرت هم باز همطور در روایاتی داریم، ائمه اطهار علیهم السلام مقید بودند در تشییع جنازه ها شرکت می کردند، تکریم مؤمن می کردند. در یکی روایت داریم امام باقر سلام الله علیه در تشییع جنازه شرکت کردند تا دم قبر رفتند و ماندن جنازه دفن شد و بعد برگشتند، اکتفا به همون چند قدم نکردن. و یعود المرضى في اقصى المدینه، گاهی تا دورترین جاهای مدینه رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف می بردن برای عیادت مریض ها. حالا امروز البته به خاطر کرونا و اینها ممکن بگن خب از نزدیک عیادت انجام نگیره، اما حداقل عیادت تلفنی که میشه انجام بشه، مثلا به هر حال غافل از دیگران نباشد. و یجالس الفقراء و یآکل المساکین و یناولهم بیده، با فقرا مجالست داشت پیامبر اکرم، هم قضا میشد با مسکین ها، یآکل هم قضا شدن با مسکین ها و با دست مبارکشون قضا به اونها میدادند، یناولهم بیده. و یکرم اهل الفضل فی اخلاقهم، اونهایی که یک سوالی ممکن مطرح بشه که آیا همه نزد پیامبر در یک جایگاه بودند، پاسخ این است که خیر. یک نگاه بعضی از خلفا بود، بنی امیه بود، که اینها نژاد عرب رو برتر می‌دانستند، نژادهای دیگر رو نه. پیامبر اینا رو همه رو ابطال کرد، تنها ملاک تقوا بود. و طبق این تعبیر اونهایی که اهل فضل در اخلاق بهتری داشتن اینها رو تکریم میکرد پیامبر اکرم، بالاترشون میدانست و ترجیح میداد بر غیر آنها. و یتعلف اهل الشرف بالبر لهم، ایجاد الفت میکرد، نزدیک میشد، انس بیشتر داشت با کسانی که اهل شرافت بودند. شرافت منظور همین شرافت های اخلاقی و معنوی. بالبر لهم، به اونها نیکی میکرد. یصل الذی رحمه من غیر ان یؤثرهم علی غیرهم الا بما امر الله. این نکته ایست. پیامبر اکرم صله رحم میکرد، اما نه از اون صله رحم هایی که خلیفه سوم انجام داد. خلیفه سوم میومد بنی امیه رو ترجیح میداد بر بقیه مردم، بهشون از این اموال و اینها میداد، میگفت که من وصل صله رحم انجام بدم. اینجا میگه که صله رحم میکرد اما بدون اینکه اونها رو ترجیح بدهد به دیگران، مگر با اساس اون چه که خداوند فرموده، مثلا بحث خمس و فلان امثال اینها. و این نکته باز، یقبل معذرت المعتذر الیه. گاهی کسی در حق کسی بدی کرده، امروز گاهی میبینیم دیگه بی طرف میگه من دیگه تا آخر عمرم کاری با کار تو ندارم. پیامبر این چنین نبود، اگر کسی معذرت میخواست میپذیرفت. یقبل معذرت المعتذر الیه. و کان اکثر الناس تبسمن. پیامبر بیشتر تبسم رو داشت. مالم ینزل علیه قرآن و ملم تجر عزتون. گاهی البته آیه عذابی چیزی نازل میشد، پیامبر اکرم گرفته میشد، چون اینم باز رحمت بر امت بود. میدید که به هر حال ممکنه کسانی مشمول این آیات عذاب بشن، گرفته میشد حضرت. اگر چنین نبود، اکثر مردم بود، از جهت بیشترین تبسم رو در چهره حضرت میدیدن. اما بر رو به ما ضحک من غیر قهقه. گاه پیامبر اکرم میخنده اما بدون اینکه قهقه داشته باشن. لا یرتفع علی عبیده به امائه فی معکل مرام فی ملبس. اینطور نبود که پیامبر اکرم سطحش بالاتر باشه در خوراک و پوشاک نسبت به کنیز یا بندگان، عبد و عمه، کنیز و غلام و اینها. حتی نسبت به اونها لباس و خوراک پیامبر اکرم بالاتر نبود. ما شتم احدا بشتمه، به کسی فحش نداد پیامبر. ولا لعن امرأتا ولا خادما بلعنه، کسی رو از این زیر دستان لعن نکرد پیامبر. البته کسانی رو لعن کرده به وصف یا به اسم، امثال مروان حکم رو، پدرش ابوالعاص رو، که اینها دشمنی میکردن با اسلام، اینها رو پیامبر لعن کرده. خب من دیگه خیلی مدت طول کشید، چند جمله دیگه بخونم چون حیف هم میاد اینها رو از کنارش راحت رد شیم. همه مبتلا هستیم به این موارد و عرض کنم که نزد پیامبر گاهی کسی رو ملامت میکردن. ولا لامو احدن الا قال دعوهو، پیش پیامبر کسی رو ملامتش میکردن، میکنه رهاش کنید، اگرم خب ایرادی دارد بعد خصوصی بهش مثلا گفته بشه، در جمع اجازه نمیدادن. و لا یأتیه احد حرا و عبدا و عمتا الا قام معه فی حاجته. هیچ کسی خدمت پیامبر نمیومد، چه حر باشد چه بنده باشد کنیز باشد، مگر اینکه قام معه فی حاجته، پا میشد همراهش میرفت برای اینکه حاجتش رو روا بکند. این نکته ایست اینکه انسان همراهی بکنه تا قضای حاجت افراد. لا فضل ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، نه درشت خوب بود نه درشت گو بود رسول خدا صلی الله علیه و آله، که قرآن هم میفرماد این رو دیگه. فبما رحمت من الله لنت لهم، سوره مبارکه آل عمران، ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر تو درشت خوب بودی و درشت گو بودی از گرد تو پراکنده میشدن. این نرم خویی تو موجب جذب افراد هست. ولو یجزع بالسیئات السیئه، بدی رو با بدی جواب نمیداد پیامبر، ولیکن یغفر و یصفح، میبخشید. اهل غفران و گذشت بود، غفران و صفح، یعنی اصلا یادش میره پیامبر بدی دیگران. و یبدا من لقیه به سلام، کسی مواجه میشد چش تو چش میشد، پیامبر اکرم او بود که جلوتر سلام میداد. و عرض میکنم که ما اخذ احد یده فیرسل یده حتی یرسل، دست به کسی میداد پیامبر دستشو نمیکشید تا اون طرف رها بکنه. و بقیه عبارات که حالا به همین مقدار بسنده میکنن.
خیلی ممنون. اصلا جناب استاد، سیاق این رفتار به گونه ای هست که آدم هرچی مطالعه میکنه، الان شما داشتید مطرح میکردید، هی دوست داره که استمرار پیدا کنه بشنوه، چون اینا با فطرت انسان عجین هست. انشالله که تو زندگی عملی ما هم وارد بشه و جالبه که الحمدلله این مطالب حالا در حد کتاب‌های خیلی خاص و تخصصی و عربی و ویژه یک عده متفنن در این رشته باقی نمونده و ترجمه ها و بیان های خیلی ساده و روانی ازش هست در بازار. فروغ اولیت حضرت استاد سبحانی از شبکه تاریخ پیامبر اسلام، رمان هایی که تو این زمینه نوشته شده و حتی فیلم هایی که در مورد پیامبر مکرم اسلام ساخته شده، همه اینا در دسترس ما هست و عذر از ما بر می داره. انشالله که با مراجعه به این منابع بتونیم تدریجا این مطالب رو در زندگی خودمون وارد بکنیم، عملی بکنیم، مجسم بکنیم و در نهادینه کردن اونها در وجودمون قدم هایی رو انشالله برداریم. اگر عزیزان اتاق فرمان آماده هستن، همین که بعد از میان برنامه یه وقتی اگر سوالی، نکته‌ای بود، تلفنی بود، هیچ مانعی نداره، استاد عزیز کاملا در خدمت هستن برای پاسخگویی و همین که میان برنامه‌ای داشته باشیم، تنوعی بشه و بعد هم انشاءالله برمیگردیم به طرح مسائلی که مطرحه و پیش روی هست میپردازیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
صلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يكفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
سروران عزیز و بزرگوار خدمتون هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. اگر اجازه بدید سوالی رو از استاد عزیز بپرسیم. جناب استاد، یه تنوع خیلی شاملی در مورد جلسات پیامبر مکرم اسلام وجود داره، چون اگه کسی آشنایی نداشته باشه فکر میکنه حالا یک مجلس موعظه صرف و غم و غصه و مثلا امثال اونها هست، اما کسانی که مطالعه دارن متوجه میشن که یک مجلسی یک گعده‌ای بوده که غیبت و تهمت و افترا و اینها توش نبوده، ولی برعکس تمام نیازها رو در اون مجلس آدم میتونست پیدا کنه و قطعا اگر امروزه چنین مجالسی باشه افراد از اقصا نقاط خودشون رو به اون فرد میرسونن، تو اون گعده ها شرکت میکنن تا بتونن بهره مند بشن. بخش مهمی از این جلسات به فرح و شادی و شادمانی و شوخی هایی گاهی برمیگشته که پیامبر مکرم اسلام داشتن و ای کاش داعی و انگیزه خاصی بود بر ضبط همه اونها که اگر اینها بود دیگه یک اتفاقای دیگری میافتاد. در این حال اونشم که حالا به صورت منصوص به ما رسیده کم نیست. اگر یه اشاره‌ای هم به این مزاهای پیامبر مکرم اسلام بفرمایید، چون در ایام فرح و شادی هم هستیم، میتونه یک مقداری رهنمود بده به ما، کمک بکنه.
بله، همطور که فرمودید، گاهی تصور بر این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله فقط رفتارشون با امت، رفتار آوردن وحی و قرآن و تبیین بود و سخنرانی و اینها، و به عنوان یک پیامبر از بالا به مردم نگاه میکرد، در حالی که همطور که از این عباراتی که پیش از این خوندیم معلوم شد که احد من الناس بین مردم بود، با اونها رفت آمد داشت، رفتار داشت، رفتار متواضعانه و همراه با لینت و نرمی که اون آیه شریف هم که اشاره کردیم و به ما رحمت من الله لنت لهم. لازمه لینت و نرمی این هست که فضا فضای همراه با انس و الفت بشه. امروز متاسفانه گاهی میبینیم برخی از افراد در ارتباطات اجتماعیشون خودشون نیستن. اون خود واقعی انسان اگر باشه، انسان بی تکلف، ما انا من المتکلفین از اوصاف پیامبر دیگه در قرآن فرمود، اهل تکلف و تصنع و فیلم بازی کردن و اینها نبود پیامبر اکرم، خودش بود. انسان خوب خودش باشه و فیلم بازی نکنه برای دیگران، و اگر خودش باشه انسان گاهی ناراحته، گاهی خوشحاله به هر حال، اما اون بشر در چهره خب در سیمای پیامبر بود. کان اکثر الناس تبسما، پیامبر بیشتر از معمول مردم بیشترین کسی که تبسم به چهرش بود پیامبر صلی الله علیه و آله بود، و آلف و مألوف بود، یعنی هم اهل الفت گرفتن با مردم، هم اینکه اجازه پیدا میکنه مردم بیان با حضرت الفت بگیرن، مأنوس بشن. و عرض میکنم که اینطور نبود که یک حریمی بین پیامبر به مردم قائل وجود داشته باشه، اجازه میداد حتی مردم با حضرت شوخی کنن. تا این حد یه عربی بود میمد گاهی مدینه با حضرت شوخی میکرد با رسول خدا. مثلا یه وقت یه هدیه آورده بود برای رسول خدا، خب به ظاهر هدیه بود، هدیه رو داد، بعدش پیامبر برد داخل، این نشست در خونه، گفت پول مثلا این کالای ما رو کی میخواد بدید؟ حضرت هم خندهشون گرفتن یه چیزی بهش دادن. یعنی این طور بود که مردم جرأت شوخی با افراد پیدا میکرد، با رسول خدا صلی الله علیه پیدا میکردن. مرحوم ابن شهرآشوب تعداد از این شوخی ها رو در همین جلد اول مناقب علی ابی طالب صفحه 192 آورده. مثلا به عنوان مثال یک مورد رو عرض میکنم که وستد بر رجلا من برائهی، داشتن تو مسیر میرفتن پیامبر اکرم یک مردی رو از پشت سر گرفتن و اخذ به عضدهی، بازوهاشون رو گرفتن، فهمیدن من یشتری هذا العبد، این عبدو کی میخره، در حالی که حر بود، آزاد بود، یعنی عبدالله بنده خدا حضرت این تعبیر، یعنی انه عبدالله. یا مثلا وقال صلی الله علیه و آله لاحد لا تنس یا ذل اذنین، فهمیدن فراموش نکن ای صاحب دو گوش. تعبیر خب دو گوش تعبیر عادی، اما در اون موقعیت خاص پیامبر اکرم از این واژه ها استفاده میکرد برای ایجاد تنوع. یا مثلا نقل میکنه که زید بن اسلم انه قال لامرأة و ذکر زوجها، یه زن اومد خدمت پیامبر و راجع به شوهرش را صحبت میکرد، فرمود که اهذا الذی فی عینیه بیاضون، همون میگه که در چشمش سفیدی هست. این زن رفت به گفت که لا، ما به عینیه بیاضون، در چشمش سفیدی نیست، خیال کرد بیماری چیزی منظورش، رب به شوهرش تعریف کرد، شوهرش که منظور حضرت همین سفیدیه که در چشمم هست دیگه، کنار اون برحال سیاهی چشم. و این شوخی معروف حضرتی خب همه شنیدیم، در دو نقل آمده، در یک نقل هست که و قالت عجوز من الانصار للنبی، زن پیرزنی از انصار به پیامبر صلی الله علیه عرض کرد که ادعولی بالجنه، دعا کن یا رسول که من داخل بهش بشم. فرمود ان الجنت لا يدخلها العجز، پیرها که داخل بهش نمیشن. فبکت المرأه، این زن گریهش گرفت و فضحک النبی صلی الله علیه، حضرت خندیدند و فرمودند اما سمعت قول الله تعالى انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا، این آیه رو نشنیده سر واقعه است، آیه 35 سر واقعه. ما اینها رو ایجادشون میکنیم به حالت جوان و بکر وارد بهش میشون این برحال مؤمنات. این آیه رو حضرت اشاره کرده و جریان دیگر که شبیه همین هست دارد که بقال صلی اللہ علیه وآلہ للعجوز الاشجعیه، یه زنی پیر زنی بود از قبیله اشجع، فرمودن یا اشجعیه لا تدخل العجوز الجنه، عجوز یعنی پیر زنها داخل بهش نمیشن. فرآها بلال باکیتن، بلال رد میشد دید که این زن نشسته گریه میکنه و ناراحت از این سخن، فوصف حال نبی صلی اللہ علیه وآلہ برای پیامبر توصیفش کرد که این خانم این چنین هست. فقال والاسود کذلک، سیاهان وارد بهش نمیشن. فجلسا یبکیان، هر دو نشستن، بلال و اون خانم هر دو ناراحت بودن که این سخن چیه. فرآهما العباس، عموی پیامبر عباس دید، فذکرهما له، وضع بلال و اون خانم رو به پیامبر توصیف کرد. فقال والشیخ کذلک، پیرمردم داخل بهش نمیشن. ثم دعاهم و طیب قلوبهم، هر سه رو فراخواند و از میکنم که دلجویی کرد و فرمود ینشئهم الله که احسن ما کانوا، خداوند اینها رو جوان میکنه، زیبا میکنه و چهره های نورانی، چهره های سفید و با اون وضعیت. و ذکر انهم یدخلون الجنه شبابا منورین، اینها داخل بهش میشن، انسان ها در حالی که جوان شدن، چهره های نورانی دارن. و قال ان اهل الجنه جرد مرد مکحلون، انسان های جوان هستن در بهش. و عرض میکنم که به این شکل درجو کرد پیامبر از این افراد و تعدادی بازی از همین نقلیات.
بله، خب با این چیزا که حق سیره ادا نمیشه، انشالله در فرصت های متعدد و مختلفی که با لطف خدا پیش بیاد باید ورود داشت و به ترین مسائل پرداخت و خودمونم انشالله هرچی مرتبط باشیم، چون ثمرش به زندگی خودمون بر میگرده. اگر عزیزان اتاق فرمان فکر کنم یک کلیپی آماده است، اگه بشه اون رو بزرگواری کنید پخش بکنید و گویا در مورد جناب مختار هم باشه. درسته، خب این کلیپ رو میبینیم، بعد هم انشالله استاد عزیزمون در نقد و تحلیلش ورود دارند و کاملا بهره مند خواهیم شد.
داستان مختار ثقفی یک داستان علاهده و جداگانه است که بعداً به وجود آمد به ادعای این که بخواهد سعر یا انتقام بگیرد از قاتلان حضرت حسین. یک ارتشی درست کرد به نام جیش توابین.
بله.
یعنی کسانی که پشیمانند، میخوان توبه کنند از این که این اتفاق رخ داده و ایشون به نصرت حضرت حسین بلند نشدند. البته بعضاً میگویند که این انسان درستی نبود، از همون لحظه اول قصد توطئه و فتنه داشت و مختار ثقفی هم دروغ میگفت که میخواهد که انتقام از خون حسین بگیرد، دنبال منافع خودش بود.
خب ممنون هستیم عزیزان، کلیپ رو پخش کردن. جناب استاد آماده هستیم نقطه نظرات شما رو در مورد مطالبی که این آقا گفتن بشنویم استفاده کنیم.
بله، نمیدانه واقعا انسان چی بگه در قبال این گونه موضع گیری نسبت به جناب مختار. یعنی به تعبیری میتونیم بگیم که همون موضعی که در اون زمان ممکن بود بنی امیه نسبت به این قیام و این شخص داشته باشن، عیناً همین رو از این گونه شبکه ها و این گونه افراد ملاحظه میکنیم. البته این کلیپ تناسب زمانی هم تا حدی دارد، چون ما 14 ربیع رو پشت سر گذاشتیم.
بله.
که سال روز آغاز قیام مختار بود، 14 ربیع الاول سال 66 هجری. همه میدانیم که جناب مختار ابن ابی عبید ثقفی بعد از حادثه عاشورا بودن، تقریبا 5 سال بعد از حادثه عاشورا قیامش رو انجام داد در ماه ربیع الاول، 14 ربیع الاول سال 66 هجری. این آقا هم از روی بیدقتی گفت که مختار یک گروهی رو به نام توابین تشکیل داد. خیر، گروه توابین رو مختار تشکیل نداد، اصلا قیام توابین مختار در شرکت نکرد و یک قیام دیگری بود که توسط سلیمان ابن سرد خزائی در حدود سال 65 هجری رقم، یک سال قبل از قیام مختار رقم خورد. مختار اعتراض داشت نسبت به سلیمان ابن سرد و کسانی که می‌خواستن اون قیام رو انجام بدن. چرا؟ نه اصل حرکت، چون حرکت توابین که از کوفه آغاز شد برای این بود که چیزی شبیه به مختار بود، یعنی اونها هم می‌خواستن خونخواهی بکنن برای ابی عبدالله علیه السلام، شعارشون هم یا لثارات الحسین بود. اما اعتراض مختار این بود که بی برنامه دارن حرکت میکنن، به عبارت دیگر میخوان اون غلیان درونی، احساس پشیمانی و توبه‌ای که اصلا اسم توابین گذاشتن برای این، احساس میکردن که کوتاهی کردن در همراهی با ابی عبدالله علیه السلام و دعوت کردن حضرت رو، من نرفتن، اجابت نکردن، لبیک نگفتن به فراخوان ابی عبدالله علیه السلام و منجر شد به شهادت اون حضرت، یک احساس عذاب وجدانی داشتن. لذا سلیمان ابن سرد و چند نفر دیگه، 3-4 نفر بودن، با او همراه شدن، رهبری قیام رو در دست گرفتن. چند هزار نفری راه افتادن به سمت شام و شمال عراق و خب درگیری که صورت گرفت اونجا، همونطور که مختار پیش بینی میکرد، منجر شد به کشته شدن تعدادی نه چندان کمی از این گروه توابین. تعدادی هم نجات پیدا کردن، برگشتن و مختار معتقد بود که باید حساب شده عمل کرد و ضربه رو کاری زد، به لذا خودش هم طور کرد و مقدمات قیام رو فراهم کرد. در سال 66 هجری همطور که عرض شد، در ربیع الاول سال 66 هجری این حرکت رو از کوفه آغاز کرد و کوفه رو در دست گرفت. یعنی قیامی بود که به پیروزی انجامید و کوفه در اختیار مختار قرار گرفت. رفته رفته مناطق دیگر در تصرفش قرار گرفت و عراق به همین ترتیب. و مختار مواجه بود با دو نیرو، از اون طرف بنی امیه که در شام بودن، دوره حاکمیت عبدالملک مروان بود در شام، و از این طرف هم عبدالله ابن زبیر در مکه برای خودش ادعای خلافت و اینها داشت و هر دو معارض بودن با مختار و ناچار بود که به هر حال هر دو جانب رو داشته باشد که ضربه نخورد از دو طرف. و به هر حال امر منجر شد به اینکه نهایتاً متاسفانه از سوی حکومت زبیریان که در مکه مستقر بود، مصعب ابن زبیر فرستاده شد با سپاهی و به شهادت مختار انجامید، به شکست قیام انجامید. البته کارش رو مختار انجام داد، یعنی قصدش خونخواهی بود، انتقام بود، مجازات قاتلان ابی عبدالله علیه السلام بود، از شمر بگیر تا عمر سعد تا ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد، اینها رو یک به یک به دست مختار، هر یک تا خولی، هرمله، همه اینها مجازات شدن، کشته شدن و اون کار انجام گرفت. بلازه از این جهت قیام مختار قیام پیروزی بود. حرفی که این آقا میزد در واقع اون موضع بنی امیه و تهمت‌هایی که بنی امیه زدن و همطور بنی زبیر، آل زبیر و آل امیه هر دو دشمن مختار بودن، تهمت‌هایی زدن حتی در حد ادعای نبوت، چیزی که ابدا به مختار نمیچسبه. چرا؟ چون واقعا شخص کوته فکری میخواد که چه نسبت به مختار بده، اونم در فضای کوفه که مردم و مسلمان و بزرگان شیعه با اینها در اونجا حضور دارن. حالا کسی در اینجا بیاد ادعای نبوت بکنه، مشخصه که این ادعا نمیگیره اصلا از جهت اجتماعی و اصلا به شخصیت مختار همچنین چیزی نمیخوره. یا دعوی حکومت، این سخن که مختار حرکت کرد برای اینکه به حکومت برسد، گاهی چند دیدگاهی مطرح شده در نفسانیات مختار. بزرگان شیعه، بزرگان رجالی شیعه، مرحوم آیت الله خویی و بزرگان دیگر مثل علامه حلی، دیگران، اینها نگاهش اون به مختار نگاه مثبتی است. در مجموع دفاع از شخصیت مختار کردن، دلیلش هم دفاع ائمه علیهم السلام از مختار هست. مختار وقتی که فرزندش ابوالحکم خدمت امام صادق سلام الله علیه رسید، یا خدمت امام باقر سلام الله علیه رسید، حضرت استرحام که طلب رحمت کرد برای پدرش، و امام معصوم طلب رحمت بی جان نمی کند برای یک شخص، در صورتی که مستحق طلب رحمت نباشد. یا امام سجاد به همین ترتیب، امام صادق به همین ترتیب، بیانهایی دارن، مواضعی دارن وقتی که مختار سر عبیدالله زیاد رو فرستاد برای مدینه خدمت امام سجاد سلام الله علیه دعا کردن در حق مختار، بعد ها همطور امام باقر دعا میکرد، میفهمون لا تسب المختار، مختار رو سبش نکنید، بعد دربارش نگید که او درباره ما اهل بیت این خدمات رو انجام داد. و لذا عرض میکنم که در مجموع مواضع بزرگان شیعه، رجالیون شیعه درباره مختار موضع مثبتی است. طبیعی است این گونه افراد که اتباع بنی امیه در زمان حاضر هستند نسبت به مختار یک چنین مواضعی رو داشته باشن، اون رو متهم به دروغ گویی بکنن، چون که اون زمان میکردن که مختار کذاب میدانستن.
پس این استاد، قرائن و شواهدی از نظر تاریخی وجود داره در این که حکومتی مثل حکومت اموی ها مثلا که در تحریف تاریخ واقعا ممتاز بودند و پیشقدم بودند و تمام تواناییشون رو به کار می‌بردن، نسبت به مختار هم چنین چاپی داشته باشن؟
قطعا همطوره، یعنی مشخصا در روایاتی که جعل شد در زمان امویان، چون بعد از شکست قیام مختار، حال تعبیر شکست رو به اعتبار اینکه این دولت ادامه پیدا نکرد عرض می‌کنیم، نه به اعتبار هدفی که داشت، بعدها تا سالیان سال، ده ها سال و نمایه سر کار بودن دیگه. و اگر آل زبیر اون کار رو نمی کردن و همراه می شدن با مختار، دولت اموی سرنگون می شدن. متاسفانه آل زبیر این چنین نکردن و خب ده ها سال قلم دست اینها بود. طبیعتاً کسی که چنین ضربه به بنی امیه زده مبغوض اونها هست و اینها روایاتی رو در این حد جعل کردن در ارتباط با مختار، عرض کردم حتی در حد نسبت دادن ادعای نبوت.
استاد ما یه 4 دقیقه وقت داریم، البته من سوالاتی دارم، منتها میخوام این وقت رو اگر شما نکته خاصی هست بفرمایید که بهتر استفاده بشه.
بله، من ذهنم بود که در ادامه برنامه از اون طرف اشارهی داشته باشم به بعضی از اجحاف هایی که نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله صورت گرفته، که ادامه اون اجحاف ها و جعلیاتی که درباره شخصیت رسول خدا صورت گرفته، امروز نمودش در قالب این اهانت ها ایست که انجام میگیره. در این
برنامه بخواید الان مطرح کنید میشه، ولی طرح ناقصی که انشالله بعد کامل بشه.
طرح میکنه، طرح کلی میکنه.
بله،
این کتابی که دستم هست در این برنامه مکرر شاید معرفی کردیم، کتاب سیری در صحیحین از مرحوم محمد صادق نجمی، یکی از بزرگان، از محققین بزرگ حوزوی بود ایشون و خب واقعا زحمت کشید در این کتاب. صحیحین منظور دو صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که از دو کتاب معروف و به اعتقاد اهل سنت معتبر هست در نگاه اونها، از معتبرترین کتاب‌های حدیثی است. اما خب این بزرگوار اومده بررسی کرده روایات این دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم رو در چند قسمت، یک قسمتش مربوط به روایات مرتبط با بحث توحید و خداوند متعال هست، بخش دیگرش مربوط به روایات مربوط به انبیا هست، بخشی روایات مربوط به شخصیت پیامبر اکرم هست، بخشی روایات مربوط به جریان خلافت و همینطور اهل بیت علیهم السلام. در بخش مربوط به رسول خدا صلی الله علیه و آله خب روایات عجیب و غریبی دیده میشه که ایشون نقل کرده و نقد کرده. من در حد طرح بحث فقط دارم اشاره میکنم. عزیزان فرصت مطالعه پیدا کردید، این کتاب رو که به زبان فارسی هم هست توصیه میکنم که ملاحظه بفرمایید. سیری در صحیحین، همطور برادران بزرگوار اهل سنت رو توصیه میکنم این کتاب رو ملاحظه کنید، ببینید واقعا میتوان چنین روایاتی رو، چنین شخصیتی رو به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت داد. مثلا این صفحه‌ای که مقابل من هست، این که روایتی که ابو هریره نقل می‌کند از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله که پیامبر اکرم می‌فرمود که خدا یا محمد هم یکی از افراد بشر است و مانند سایر افراد غضبناک می‌گردد و من با تو پیمان بسته‌ام و مسلماً پیمان مرا نخواهی شکست که من هر مؤمنی را اذیت کنم یا به او فحش دهم یا او را لعن کنم یا تازیانه بزنم، این عمل را کفاره گناهان نعو و وسیله تقرب وی به درگاهت قرار بدی. واقعا میتوان پذیرفت به پیامبری که اوصافش رو خوندیم که پیامبر فحاش نبود، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حول خود. قرآن با صراحت فرمود که توی پیامبر درش خون نیستی، درش گون نیستی. اینجا نسبت میده که پیامبر من هر کسی اذیت بکنم با اسمت چطور سازگاره، یا به کسی فحش بدم لعن بکنم، این رو برای او کفاره. چرا اینها رو ساختن؟ چون خب کسانی بودن که ملعون پیامبر واقع شدن.
بله.
ابو سفیان و معاویه و پسر دیگرش داشتن حرکت میکردن، پیامبر اکرم نگاهشون کرد، هر سه رو لعن کرد. یا مروان و پدرش حکم جز کسانی هستن که بر لسان پیامبر ملعون شدن و کسانی از این دست. خب طبیعتاً در دوران بنی امیه بعد اینها رو دامانشون رو تطهیر بکنن، لذا چنین روایتی ساختن که هر کسی من لعن کردم این رو کفاره گناهش قرار بده و این چنین. و شبیه به این روایت خب متعدده در این کتاب، به الحمدلله ایشون نمونه های رو آورده و به نقد نشسته که حالا گویا فرصت نیست.
بله، ممنون استاد. انشاءالله که حالا در رفع این نقیصه ها تلاش بشه، مراجعه از طرف همه عزیزان آقایان اهل سنت شیعه به این منابع بیشتر باشه و دقت بشه. انشاءالله ساحت پیامبر مکرم اسلام همچنان که بایسته و شایسته است با اون اسمتی که داشتن، با اون عظمت الهی که داشتن معرفی بشه و به ویژه عمل مسلمین هم تأثیر به سزایی داره که افراد وقتی میبینن بدونن که این اقتباسی از رفتار پیامبر اسلام هست. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون پرسمان تاریخی. دعا بفرمایید، انشاءالله با دعای خیرتون توفیق باشه باز هم به کرات و مرات خدمتون برسیم، عرض ادبی باشه و ارائه مباحث و مطالبی که از زبان اساتید عزیز و بزرگوارمون میشنویم برای همه ما مفید هست. کلاس درس و جلسه درسی استفاده میکنیم و انشالله این توفیقات همچنان مستمر باشه و خداوند اونها رو از ما سلب نکنه. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه با دعای خیرتون شما عزیزان رو به خدای من نان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.